بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الودیعه، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عتق یک وقت عتق اختیاری هست و یک وقت عتق قهری. مسائلی که دیروز پیش می آمد راجع به عتق قهری درش بحث می شد. فرمودند اگر کسی عتق بکنه بنده خودش را اختیارن، این اگر قسمتی از عبد خودش را عتق کرد سرایت میکنه حتما در بقیه اون عبد، چه معتق که مالک هم هست فقیر باشه یا زایسار باشه، این سرایت میکنه. مگه موارد خاصه ای که مثلا در مرض موت باشه و اون بیش از ثلث بشه و اون مشکلات اونجا. ولیکن اگر عتق بکنه اختیارن قسمتی از عبد خودش را و باقی للغیر باشه، مال غیر باشه، در فرض اول عبد همش مال خودش، ثلثش مثلا آزاد کرد، اینجا سرایت میکنه در بقیه ولو خودش فقیر باشه. اما اگه عتق بکنه بعضش را و قسمت دیگرش مال غیر باشه ولی اختیارا عتق بکنه، اینجایی که اختیارا عتق کرده و قسمت دیگرش مال غیر هست، سرا علال غیر، بازم سرایت به غیر میکنه و آزاد میشه، اما با یک شرط، انکان زایسارن، در صورتی که خودش زایسار باشه. اگه زایسار نباشد عبد باید سعی بکنه و خود او تلاش بکنه تا اینکه بپردازه. ولیکن حالا مسائل دیروز، مثلا اگر عتق قهری باشه، عتق قهری یعنی او به اختیار خودش نیومده این عبد را آزاد بکنه، عتق را نیاورده روی صیغه اعتق تو که عتق اختیاری باشه. حالا اونجایی که عتقای قهری هست، یک وقت هست که سبب به اختیار خودش هست، یک وقت هست که سبب به اختیار خودش نیست. اون جاهایی که عتق قهری باشه و سبب به اختیار خودش باشه، مثل این که مثلا همین مثال دیروز که عامل رفته عبد عرشبت که عبدی را خریده که اون عبد پدر صاحب پول هست، حالا که این عبد پدر صاحب پول هست آمد اجازه گرفت، اینجا وقتی که اجازه میگیرد اگه او اجازه بدهد عتق قهری است، نه اینکه عتق اختیاری است. برای خاطر این که همینقدر که پدر آمد در ملک فرزند یه قهرن علیه آزاد میشه، عتقش قهری است، ولی چیزی که هست سببش به دست خودشه، سببش اینه که این شرا را اجازه بده، این معامله را اجازه بده. اگه این معامله را اجازه داد این داخل میشه حتما در ملک شعان ما و آزاد میشه، این میشه عتق قهری. حالا فرمودند که انکان العتق قهریا فانکان سبب حصوله اختیاریا، اما سبب حصولش اختیاری باشه. حالا که سبب حصولش اختیاری شد ففیه تردد که آیا سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه. به لحاظات دیروز میگفتیم که ان قلنا بسرایف العتق القهری، اگر قائل بشیم به سرایت در عتق قهری دیگه چه سببش اختیاری باشه چه نباشه، یا این که مع اختیار شریک، یا این که بگیم در صورتی که سبب در اختیار او باشه، یا وقت قائل بشیم که در عتق قهری چه سببش هر شود که در اختیار او باشه چه نباشه سرایت میکنه. یه وقت میگیم نه، سببش در اختیار او باشه. این جاهایی که عتق قهری هست در این که همه جا دیگه سرایت میکنه، یا اون جایی که سببش در اختیار باشه یا اصلا سرایت نمیکنه، بحث هست. ولو این که فرمودن اطلاقات سرایت شامل همه اینها میشه، چون اطلاقات دلیل سرایت عتق شامل همه موارد میشه، پس همه موارد میگیم سرایت میکنه. ولی اگه گفتیم که نه، قدر مسلمش اونجایی که عتق هم اختیاری باشه، خب اینجاها شامل نمیشه. اگر گفتیم نه، اون جایی که عتق قهری ولو باشه ولی سببش اختیاری باشه، مثل این موردی که دیروز داشتیم، خب باز شامل میشه. اینا که مسائل عتق خودش مسائل خاصی داره و اینجا اشاراتی بهش بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ودیعه، کتاب الودیعه. وهی استنابتون فی الحفظ ای استنابتون فیه بزداد. می فرمایند بحث ودیعه هست و ودیعه عبارت است از استنابه فی الحفظ، یعنی کسی نائب میگیره شخصی را و میگه شما مواظب این متاع من باشید، نزد شما باشه و حفظش بکنید. این نائب گرفتن در حفظ متاع را ما اسمش میگذاریم ودیعه. و البته منظور از ودیعه در اینجا خود اون متاع نیست، ولو اینکه در لغت اسم اون متاعی که ما میدیم به دست کسی که حفظ بکنه برامون، اسم خود او هم ودیعه هست. ولی ما در اینجا وقتی که کتاب الودیعه را میخونیم، قرارداد منظورمونه. معمولا اون قراردادی که میبندن برای خاطر این که نائب بگیره تا او حفظ بکنه، منظور ما این حالت هست. این که اسم مصدر مثلا یا شبیه اسم مصدر هست که انسان نائب میگیره اسمش میذاریم ودیعه، این منظورمونه. ولذا میفرمان هیست تنابتون فلحفظ. پس ودیعه دو تا معنا داره، یکی اسم خود اون متاع است، یکی هم اسم این عقد و قراردادی که حالا محل بحث الان هست. اینجا یه شبهه پیش میاد و اون اینه که اگر شما کتابتون رو دادید به کسی و وکیل کردی او را که برای شما بفروشه، وکالت دادی که کتاب شما را بفروشه، خب وکیل شما استنابه در حفظ هم داره دیگه. اون دیگه وقتی که میخواد بفروشه نائب در حفظ کتاب شما هم هست. پس استنابه در حفظ شامل باب وکالت هم میشه. شما چطور در باب ودیعه میفرمود که به هیئت استنابتون فی الحفظ؟ میفرمان فرقش اینه که در باب ودیعه از اول بحث روی خود استنابه در حفظ است، اصلا قرارداد اینه که من شما را نائب میگیرم برای که این را حفظ بکنی. ولی در باب وکالت اونی که مطرح اولا یه چیز دیگریه، اون اینه که شما وکیل من هستی، کتاب مرا بفروشی. ولی از نظر این که خیلی وقتا هست که وقتی وکیل میخواد کار را انجام بده، باید کتاب مثلا یا امانت ملک مالک پهلوی او باشه تا بفروشد، خب قهرن یه استنابه در حفظی هم بعض وقتا پیش میاد. ولی اون استنابتون عرضیه، ولی در باب ودیعه استنابتون بزداد. پس اینا جدای از هم هستن. میفرمان وهی استنابتون فی الحفظ ای استنابتون در حفظ بزداد. بزداد این اصلا از اول اینه، پیکره کار اینه. فلا یرد مثل الوکاله فی بیع شیء او شرائه مع اثبات الید علی. پس وارد نمیشه مثل مسئله وکالت در این که بفروشه برای انسان یه چیزی را یا بخرد یه چیزی را، اونجایی که میخرد مع اثبات الید علی، در صورتی که اثبات دست او هم بر این شیء بشه، یعنی بدیم دستش که بفروشه، یا وقتی خرید خودش تحویل بگیره که بیاره بده به ما، اینجا اثبات ید میشه دیگه. وقتی اثبات ید او بر این شیء شد، خب استنابه در حفظ هم داره. میگیم لا یرد، این اشکال باب وکالت اینجا وارد نمیشه. فانها تستلزم الاستنابه فیه، این مورد وکالت مستلزم استنابه در حفظ هست، این درست، الا انها بالعرض، این ثانیان و بالعرض پیش میاد، نه اینکه مفهوم اولیه باب وکالت این هست. والقصد بالذات الاذن فیما وکل فیه، مقصود بالذات در باب وکالت اذن در کاری است که وکیل در او هست، اذن در اون کار، این اذن در بی، اذن در شرا، این اول کار هست. حالا اینجا شبهی که هست اینه که ودیعه عقد است و معمولا مصنف بناشون بر این هست که در باب بی اشاره به این مطلب شده که این کتاب هایی که میاد، تعریف هایی که شهید اول علیه الرحمه دارند، این تعریف برای عقد اینها هست، اونجا اشاره به این مطلب شده. مثلا میگیم کتاب المضاربه بعد تعریفش میکنیم، کتاب صور بعد تعریفش میکنیم، ودیعه بعد تعریفش میکنیم، این تعریف ها برای عقد و قرارداد این عقود هست و اسم برای خود این عقود میخوایم بگیریم. خب پس ودیعه عقدون، این که ما در اینجا هم میخواییم بخونیم، طبق بیان گذشته تعریف برای قرارداد و عقد ودیعه و مضاربه و صلح و این هاست. اینجا هم همینطور، این را داشته باشیم. از طرف دیگر معرف ما برای ودیعه استنابتون فلحفظ هست، همین استنابتون فلحفظ. خب مگه نباید معرف منطبق بر معرف بشه؟ اینجا معرف ما منطبق بر معرف نیست، برای خاطر که معرف ما عقد قرارداده، قرارداد ایجاب میخواد، قبولم میخواد، و حال این که معرف ما فقط استنابتون فلحفظ هست، استنابتون فلحفظ یک طرفه هست. استنابه فلحفظ اینه که آقای عرشبت که مستودع، کسی که امانت داره که اسمش مودع میگذاریم، سلام علیکم، مودع میام میگه این رو برای من حفظ کن. استنابه فلحفظ این مقدار، این کار یه نفره و اون مودع هست. چطور این عبارت که حقیقتش مربوط به یک نفره معرف عقدی قرار بگیره که اون ماهیتش دو طرفی هست، ایجاب میخواد، قبولم میخواد، و به عبارت دیگه این استنابتون فلحفظ ایجاب است فقط؟ شما چطور ایجاب به تنها را تعریف برای عقد قرار میدید که عقد خودش درش افتاده است که دو طرف من دارم، ایجاب دارم، قبولم دارم؟ اینا که میفرمان سمه. حالا پس از این حرفا، الاستنابه تو انما تکون من الموده، استنابه این کاریست که از موده سر میزنه، که از همینجا اسم شخصی که میپردازه امانتشو به دست کسی هم به دست آمد که موده. والودیعه لا تتم الا بالمتعاقدین، و ودیعه تمام نمیشه مگه اینکه متعاقدین داشته باشه، دو طرف داره. فلا تکون الودیعه هی الاستنابه، پس ودیعه که عبارت از استنابه نشد که شما تعریف را قرار میدید که وهی استنابتون فلحفظ. پس باید چه کار کرد؟ باید گفت که ودیعه عبارت است از استنابه در حفظ مع القبول. البته حالا اون قبول چه قبول لفظی باشه چه قبول فعلی باشه، ولی بالاخره قبول میخواد، جزء ماهیتش میشه. بل هیه و قبولها، یعنی استنابه هست و قبولش. و ان اکتفینا بالقبول الفعلی، حالا ولو ما در مسائل بعدی اکتفا بکنیم و بگیم قبول فعلی، یعنی عملا تحویل بگیره، هیچی نگه، بگه آقا این امانت پهلوی شما باشه، حفظش کن، اونم هیچی نگه، فقط بگیره و بذاره تو اساسش، همین کافی. و ان اکتفینا بالقبول الفعلی. خب این شبه وارد. حالا بعد ایشون میخوان عذری بخوان که نکته ای حتما رعایت شده و الا استوانه فقه میشه بگیم متوجه این نکته نبوده مثل شهید اول علیه الرحمه. خب حالا عذر چه هست؟ عذر مطلب اینه که درست که ما داریم بحث ودیعه را که میخونیم عقد ودیعه، قرارداد منظورمونه و قرارداد طرفینی هست، ولیکن این قرارداد اونیش که خیلی مهمتر هست قسمت ایجابش هست، و قسمت قبولش چه فعل باشه چه لفظ باشه هرچی باشه قبول میشه، کافی هست. اونی که مهمه در این قرارداد و و بیشتر مورد توجه ایجاب کار هست. چون ایجاب مهمتر هست، ایشون هم آمده اون مقداری که مربوط به ایجابش میشه ذکر کرده، اون تعریفی که منطبق بر ایجاب به تنها میشه ذکر کرده، مثل این که معرف فقط عبارت از ایجاب مثلا باشه. اگه این مسامحه را گفتیم، خب همین مقدار کافیه که این مسامحتن مثل این که گفتیم عقد عبارت از ایجاب به تنها برای خاطر اهمیت ایجابش. و که ان از تعریف لما کان لعقده ها، گویا چون که تعریف ما برای عقد ودیعه هست، کما علم من مذهب المصنف، کما که از مذهب و طریقه مصنفی را سابقا عرض کردیم و دانسته شده که ایشون بناش بر اینه که اول کتاب تعریف عقود این بحث ها را میخواد بکنه. خب حالا که اینطور شد، و کان المعتبر منه الایجاب، و معتبر و اونی که بیشتر ارزش داره و مورد اهمیت هست ایجاب باب ودیعه هست. ایجابش هست که لفظ مثلا میخواد لفظی درش معتبر هست، ولو حالا بعد در خود ایجابش هم بحث میاریم که یه توسعه میدیم، ولی بالاخره هر کی هست بیشتر از قبول مثلا اهمیت داره. تسامح فی اطلاقها علیه، مصنفی هم مسامحه کرده در این که اطلاق کرده است استنابه را، اطلاق کرده استنابه را بر چی چیز؟ بر عقد ودیعه. ضمیر علیه برمیگردونیم به عقد ودیعه. عقد ودیعه که یه معنای طرفینیه، معرفمون طرفینی هست، کلمه استنابه که یک طرفه هست معرفش قرار داده و اطلاق برش کرده. این یه نکته. نکته دیگر اینه که خب این دیگه معلومه که وقتی استنابه در حفظ هست میگه آقا خواهش میکنم این رو حفظ بکنید، این درش افتاده که اگه او قبول کرد، ولی اگه قبول نکرد گفت که من این کارو قبول نمیکنم، خب این که بدیعه نمیشه دیگه، که کاری نمیشه دیگه. این معلومه که وقتی نائب میگیره در حفظ، خب اگه او قبول کرد، پس درش افتاده که قبول میکنه وقتی که حالا بدیعه ثابت میشه، این درش افتاده دیگه، گفتن لازم نداشت. مثلا قول ان الاستنابه تستلزم قبول لها، استنابه مستلزم از قبول را، فانها لو تجردت عنه لم تؤثر، برای خاطر اینکه اگه مجرد از قبول باشه که اثر نمیکنه، صرف استنابه او هرچی میخواد داد بزنه گلوش هم پاره بشه که حفظ بکن، قبول نکنه که چیزی نمیشه که تستلزم و قبول. در لازم و ملزوم از نظر ادبی یه چیزی ملزوم همیشه میدونم، یه چیزی لازم. هرگاه میخوان بگن این لازمه اون ملزوم است، اونجا کلمه لازمه استعمال میکنن، ولی هر جا میخوان بگن این ملزوم او هست، از این طرف بخوان برسونن و این لازم رو میکشونه به طرف خودش، اونجا تستلزمو میگن. تستلزمو حالت ملزوم هست، لزمه حالت لازم شیء هست. حالا اینجا ما ایران میخوایم بگیم که استنابه ملزوم هست، به اصطلاح استنابه ملزوم قبول هست، و انها لو تجردت عنه لم تؤثر و تفتقر الى ایجاب و قبول. ودیع احتیاج به ایجاب و قبول داره که غیرها من العقود، ولا حسرف الالفاظ دالت علیها، حسری خصوصیتی برای خاطر الفاظی که دال بر ودیع باشه نداریم، به هر لفظی هست. کما و شأن العقود الجائزه من الطرفین، عقودی که جائزه هست از طرفین، یعنی هم از این طرف جائزه هم از اون طرف جائزه، نه دوتاشون از طرفشون لازمه نه از طرف یکیش لازم هست، این سابقا گفته این که به هر لفظی که همقدر برسونه این را کفایت میکنه. فیکفی کل لفظ دل علیها، مثل این که میگه اودعتو که هازا، اونم میگه قبلتو، یا این میگه این نزد شما باشه حفظش بکنید، اونم میگه باشه قبول کردم مثلا لفظا، این کفایت میکنه. فیکفی کل لفظ دل علیها. بعد می فرمان بل تلویح و الاشاره المفهمه لمعناها اختیارا، این توسعه در عقد است و در قرارداد که تلویح و اشاره کفایت میکنه، به اشاره بفهمونه که این نزد شما باشه، حفظش بکنید، حالا ولو هیچ حرفی نزنه، که همه قبل معنای استنابه را برسونه، حالا ولو با اشاره و کنایه، اختیارم یعنی عمدن هم این کار میکنه، زبانم داره حرف بزنه، نه اینکه زبان نداره، اما اختیارم چیزی نمیگه. نمیخوایم مثل جاهای دیگه بگیم که مثلا این شخص ابکم است، لال است، نمیتونه حرف بزنه، خب اونجاها ایجابش به اشاره است، اما اینجا میخوایم بگیم اختیارم، نمیخواد حرف بزنه عمدن، بازم عیبی نداره، بله تلویح و بله اشاره المفهمه لمعناها اختیارم هم کفایت میکنه. و یکفی فی القبول الفعل، عرض شود که در قبولش هم فعل کفایت میکنه، یعنی لفظ لازم نیست، لأن الغرض منه رضا بها، چون غرض از قبول رضای به استنابه هست، راضی باشه که نائب باشه و اون او را نائب گرفته باشه. خب اینجا که راضی هست دیگه، وقتی که بر میداره، کسی که بر میداره چیزی که میدن دستش که حفظ بکنه، همین برداشتن دلالت بر رضا داره، وقتی دلالت بر رضا داره کفایت میکنه. بعد میگیم چه بسا برداشتن اقوای از قبل تو باشه، یه قبل تو به گردن او میاندازه که حفظ بکنه، تا چه برسه که دست بگذاره روشو برداره، به خاطر اینکه وقتی انسان دست گذاشت روی متاع کسی و برداشت و قبض کرد، به اصطلاح این حالا ولو قبول دیگه نگه، این همین موجب این میشه که چون علل ید ما اخذت حتی تعدی، تو دست گذاشتی روی اساس کسی، رو متاع کسی، خب علالیت شاملش میشه، این باید حفظ بکنه، باید نگهداری بکنه تا وقتی به صاحبش برگردونه. و ربما کان الفعل و هو قبضها اقوا من القول به اعتبار دخولها فی زمانه، به خاطر اینکه تا دست گذاشت این داخل در زمان او شده دیگه و در عهده او شده. بعد می‌فرمایند که بلکه ما میتونیم یه بیان دیگری بکنیم که احتیاج به ایجابم نداشته باشه، و اون اینه که اگر کسی برداشت متاع کسی را، مگه به گردنش نمیفته که حفظ بکنه؟ چرا؟ حالا ولو او ایجاب نخونده باشه، اگه او ایجابم نخونده باشد و این برداشت، این قهرن نائب او میشه در حفظ، وظیفش شرع وظیفش قرار میده، عرف مثلا وظیفش قرار میده، حالا در محیط ما شرع وظیفش قرار میده که حفظ باید بکنه. پس حفظ کردن او این منوط به ایجاب اون هم نیست، کما اینکه منوط به قبول خودش هم نیست، همون فعل کفایت میکنه. ولی چیزی که هست اگر از این راه خواستیم وارد بشویم، البته این لازمش این که ریشه یه عقد ودیعه را بزنیم کنار. ما میخواییم بگیم که ودیعه عقد هست، ایجاب داره، قبول داره، از این راه حال آمده این وفقه ها، از این راه رضوان الله علیهم و آمده اند. اما اگه بخوایم از اون راه بیایم که این چیا مثلا بگذاریم کنار و فقط بگیم این دست گذاشته رو اساس کسی و حفظ برش لازم هست، این کفایت هست، یا از وادی دیگری هر شبت که ما بحث کرده ایم و کاری به عقد نداره و از بحث ما خارجه، اینه که میفرمان که والتزامه به حفظها به واسطه القبض، ملتزم شدن به حفظ هر شبت که اون ودیعه به واسطه قبض، و ان لم يحصل الايجاب، ولو این که ایجاب حاصل نشود در این مورد، اولا، این اولا هست به خاطر که حفظ باید بکنه چون قبض کرده، الا ان فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم الا بصيغه من الطرفين، این البته خارج شدن از محل عقد بودن ودیعه هست، بحث دیگریه، این مال باب عقودی که تمام نمیشه مگر بصیغه من الطرفین، خارج شده ما دیگه، او یه مسئله دیگریه که علل ید هم شامل میشه. بعد میفرمان که همین مطلبی که حالا گفتیم ولی یه الا بهش زدیم، این و من ثمه میخوره به قبل از الا، تأییدی برای مطلب قبل از الا هست، و اون اینه که نه صرف قبضم کفایت میکنه برای حفظ، بعضی آمدن گفتن اصل ودیعه عقد نیست، برای همین نکته گفتن ودیعه اذنیه، یه اذن داده میشه که متاعش حفظ بکنند همین مقدار، اون دیگه میاد قرض میکنه و حفظ میکنه، نه اینکه یک قرارداد خونده میشه به نام ایجاب یک قبولم لازم داره تا بشه عقد. این صرف اذن و اباحه در حفظ متاعش هست، بیش از این نیست. به این میشه ایقاع. او یه ایقاع انجام میده، میگه ابه تو که شما حفظ متاعم را بکنی، این اذن کلی ای تمام میشه، این یه ایقاع از تو تمام میشه. اونم بعد میاد برمیداره حفظ میکنه، نه این که این میشه عقد. و من ثم قیل انها اذن مجرد لا عقد. اذن و اباحه اینه که مال من بخوای حفظ بکنی عیبی نداره. و کیف کان، این معید اون نکته بود، چیزی که از البته این الا به اینجا میخوره که فیه خروجن عن باب العقود دیگه، و این هم گفتن ایقاع مثلا. حالا علا ای حالین، ما عقد فعلا محل بحثمونه، لا تجب مقارنت القبول للایجاب. خب حالا بنا شد که ما عقد قرار بدیم ایجاب و قبول هم داشته، حالا که ایجاب و قبول داره، اون شرایطی که برای ایجاب و قبول های دیگر هم هست اینجا نیست. باز از جمله شرایط اینه که نباید بین ایجاب و قبول فاصله زیاد باشه. اینجا نه، لا تجب مقارنت القبول للایجاب قولیا کان ام فعلیا. چه قبول قولی باشه چه قبول فعلی باشه، این مقارنه لازم نیست. با اینکه جای دیگه مقارنت رو ما شرط میکردیم، اما اینجا میگیم نه، مثل سایر چیزایی که شرط نیست چون طرف اینش جایز هست و الفاظ خاصی هم لزوم نداره، تقارن بین ایجاب و قبول هم که تا او گفت که این امانت نزد شما باشه حفظ کن، اونم باید فورا بگه که قبل تو هم لازم نیست. اگه اون مثلا دیروز گفته، حتی اگه مقارنت تا یه اندازه لازم ندانستیم، این مثلا امروز برداره و ببره حفظ بکنه، اینم کفایت میکنه. مسئله دیگر اینه که هرگاه شخص موده به عنوان طرح و افکندن متاع خودش را جلو شخص ودعی کار را انجام داد، فقط انداخت جلو او، گفت که این باشه دسته، نگفت، گفت که نگفتم، نه همه انداخت فقط جلو او، ولو تره ها انده، و هیچ نشانه از این که همراه او داشته باشه که این ودیع نزد شما باشه و حفظ بکن، نه اشاره و نه قول همراه نداشته باشه. حالا که هیچ کدام را همراه نداره، صرف طرح بوده، این مسائلی داره. یک وقت هست که اون آقای مستودع که کسی هست که امانت میخواد دستش داده بشه، او یک کاری را انجام میده که دلالت بر رضا داره، مثل این که بر میداره قبض میکنه، یا یه عملی انجام میده که غیر از قبض نشانه اینه که خیلی خوب من راضی هستم که این پهلوی من باشه مثلا. یه وقت هست که نه، او افکنده جلوش، هیچی نگفته و رفته، این هم هیچ عملی انجام نداده، نه قبض کرده و نه کاری که داله بر رضای در حفظ باشه ازش سر زده، هیچ. خب حالا طرح کرده و رفته، این هم کاری نکرده. یا این که شخصی که صاحب مال بود ایستاد و رو قدرتی که داشت اکراه کرد او را بر قبض، گفت که باید این را برداری و قبض بکنی، که ولو ایجاب خونده باشه او، اما او قبض اختیاری نکرد، رضای اختیاری نشان نداد، بر قبول اکراهش کرد که باید قبول بکنی و او مکرهن قبول کرد. نه فرض اول نه فرض دوم، هیچ کدام این ودیعه نمیشه، برای خاطر این که نه در فرض اول قبول داریم و نه در فرض دوم که قبول داریم قبول ارزش داره. در فرض اول که فرض میکنیم که از طرف او هیچ نه نشانه ای برای خاطر این که قبول کرده باشه نبود، در دوم هم قبول هست، ولی قبولی که مکره قبول کرده، خب اینا ارزش نداره، پس این ودیعه نمیشه. ولو تره ها انده ولم يحصل منهما يدل على الرضا ولا قبضها، هیچ نشانه‌ای که دلالت بر رضا باشه از او حاصل نشد، قبضم نکرد، او اکرهه على قبضها، یا این که فرضاً اکراه کرد و از راه اکراه او قبض کرد، این لم تصر ودیعه، یا اصلا ودیعه نیست، لانتفاع القبول الشرعی فیهما، برای خاطر این که قبول شرعی در هیچ کدام از اینها نیست. حالا شهید ثانی علیه الرحمه میخوان برگردن در اصل مسئله توضیحی بدن، و اون اینه که آیا طرح اصلا میشه خودش ایجاب باشه؟ میفرمان بله، ما طرح البته دو رقم داریم. یک وقت هست که طرح میکند و حرفی هم میزنه، یا یک عملی انجام میده که نشانه این هست که این ایجاب بشه، مثل این که طرح میکند و میگه این خدمت شما باشه، هم طرح میکنه هم قولی همراه اون داره، یا طرح میکنه و اشاره ای هم میکنه که یعنی این نزد شما باشه و نگه بداره. این میشه ایجاب. طرح این طوری که قول یا اشاره مفهمه ای که بالا خوندیم کفایت میکنه همراه داشته باشد، این خودش میشه ایجاب. بعضی وقت هست که نه، به صرف اینه که انداخته جلو و او رفته، هیچ نه اشاره ای نه حرفی چیزی نکرده. خب حالا در فرض اول ایجاب محقق میشه، ولی در فرض دوم ایجاب محقق نمیشه. حالا فرض دوم که لا تسیر و ودیعتا، ولو این که دم قبض کرد و برداشت، بازم ودیعه نیست، ولو عملا او قبول بکنه و قبض بکنه، این ودیعه نیست. چرا ودیعه نیست؟ راستی ایجاب نداره، صرف انداختن یک جلوی کسی و نه لفظ همراهش باشه، نه اشاره مفهمه بر ودعی بودن همراهش باشد، که ودیعه نمیشه. حالا ولی او قبضم بکنه. چیزی که هست در این دوتا قبول در صورت طرح فقط یه تفصیل هست، و اون اینه که اگه او فقط افکن درفت و هیچ همراه نداشت، خب ایجاب نداری. اگه اون هم فقط گفت قبل تو، همین، این ودیعه نیست و وظیفه هم اون نداره. ولی اگه قبض کرد، یعنی عملا دست گذاشت و برداشت، این ولو ودیعه نمیشه و عقد ودیعه نمیشه، ولی از نظر این که ید پیدا میکنه بر مال مردم، دست گذاشته روی اساس کسی، این ید شاملش میشه، علالیت میگه پس حفظش باید بکنی. اما این حفظی که برش واجب میشه، نه از باب اینه که صیغه ودیعه خونده شده باشه تو عقد ودیعه حاصل شده باشه و از باب ودعی بودن بر او حفظش واجب باشه. و اما فرض اول، یعنی اون فرضی که او طرح کرده، قولی اشاره مفهمه ای هم مثلا همراه داشته و ایجاب محقق شده. حالا که ایجاب محقق شده، این که قبول میکنه، چه لفظاً بگه قبل تو میشه ودیعه، چه عملاً برداره بازم میشه ودیعه، به خاطر که ایجابش درست، قبولش هم که چه فعلاً باشه و چه لفظاً باشه کفایت میکنه. میفرمان به عمل ایجاب فقد یحصل به طرح به ان یضم الیه قولا او ما فی حکمه. ایجاب گاهی به طرح حاصل میشه، به این که ضم بکند اون شخص طارح و افکننده و مالک قولی را، یا اون که در حکم قول باشه، مثل اشاره و تلویحی که بالا خوندیم، که یفیده، یعنی افاده این کار را میده، افاده این که میخواد نائب بگیره میده. هر شود که یفیدو، یعنی یفیدو معنای ودیعه و یفیدو عقد ودیعه را، ضمیر یفیدو به عقد ودیعه برمیگردونه، یعنی یفیدو عقد ودیعه را. این یه طور. بله بله، به عمل ایجاب خوبه، اونم عیبی نداره. بله یفیدو یعنی یفیدو الایجاب، میرسونه ایجاب را. و قد لا یحصل، ولی گاهی هست که نه، ایجاب با طرح حاصل نمیشه. به ان یقتصر علی مجرد طرح، به این که اختصار میکنه به مجرد افکندن جلو او. خب حالا اینجا یه دوتا ثانی و اول هی میاد، توجه داشته باشه که ثانی ها و اولا به کجا میخوره. وف ثانی، اینجا حالا یکی داشتیم طرح منضم به قول و اشاره، دوی داشتیم طرح مجرد، و فسانی یعنی طرح مجرد. خب در طرح مجرد لا تسیر و ودیعتا، ودیعه نمیشه چون ایجاب نداره. و ان قبل قولا او فعلا، ولو طرفی که اون آقا باشه قولا قبول بکنه یا فعلا قبول بکنه، یعنی برداره قبض بکنه، این ودیعه بالاخره نیست. چیزی که هست، حالا همینجا یک و دو قهرن پیدا شد، قولا یکمون، فعلا دومون، لکن فسانی یعنی لکن در فعل اونجا که قبض بکنه، این یجب علیه الحفظ، این برش دیگه واجب میشه که حفظ بکنه. لا للودیعه، اما نه از راه این که عقد ودیعه ساخته شد و درست شد حالا حفظ برش واجبه، نه، این از باب ید برش واجب میشه. این تمام شد وصل اول. ولی این فعل اول برمیگرده حالا به اصل مسئله، یعنی اونجایی که طرح باشه و منظم به قول و یا اشاره باشه. وصل اول تتم بالقبول، قبول اگه کرد ودیعه تمام میشه، عقد ودیعه تمام میشه. بهما قبولم چه به قول باشه چه به فعل باشه، به هر کدامش که باشه این ودیعه درست میشه. فیجب علیه الحفظ، حفظ برش واجب میشه. به چه عنوانی هم حفظ برش واجب میشه؟ به عنوان عقد ودیعه برش واجب میشه. مسئله دیگر میفرمان اینه که البته ما داریم مواردی که در اثر این که قبول نکرده از شخص هیچ نشانه ای از قبول همراه نداشت، خب این برش واجب نیست از باب ودیعه چون قبول نکرد. حالا فرضاً او ایجاب کند، اما این نه قبول لفظی نه باید چیز دیگری قبول کرده چی؟ خب اینجا ودیعه نیست چون قبول اصلا نداره. ولی منافاتی نداره که بعضی از جاها قبول نباشه ودیعه هم محقق نباشه، ولیکن حفظم از نظر ودیعه برش واجب نباشه ولی از یه ناحیه دیگری وجوب حفظ برش بیاد. و اون اینه که اگه مالک گذاشت و رفت، همین انداخت جلو و اون صیغه مثلا ایجابم خوند و رفت، اینم هیچ، نه قبولی کرده بود و نه لفظی نه اشاره، و او رفت. حالا که رفت اینجا، اگر که این شخص ببینه که این متاعی که در اینجا هست ممکنه تلف بشه، ممکنه بیان ببرن، ممکنه حیوانی مثلا بیاد بخوره، یه چیزی باشه اینطوری که بترسه تلف بشه، اینجا ایشون میفرمان از باب تعاونو علال بر واجبه که حفظ بکنه مال این شخص را، اما نه وجوب عینی. این وجوبش وجوب کفایه. اگر گفتیم واجب هست حفظ مال مردم در صورتی که خوف تلف باشه از باب تعاونو علال بر، خب اینجا واجب میشه، ولی نه اینکه بر شخص او واجبه. اگه یک کس دیگری هم رسید اونم فهمید، اونم البته برش واجبه، دیگری هم همینطور. میفرمان و حیث لا یجب لعدم القبول قد یجب لامر آخر کما لو غاب المالک و ترکها، مالک افکنده بود و رفت مثلا، و خیف علیه الذهاب، حالا ترس هست بر این عرشبت که ودیعه تلف که تلف بشه، فیجب من باب المعاونه، اینجا از باب معاونت علالبر که تعاونو علالبر شامل میشه، واجب حفظش کنه اما کفایتا. خب البته در این حالی که واجب هست ولی یک فرق با باب ودیعه داره، و اون اینه که در باب ودیعه اگه ترک بکنه حفظ را زمان میاد براش، مسائلی هست که میاد که مواردی داریم که زمان داره که چرا حفظ نکردی، ضامن میشه و باید عوضش را بپردازه. ولی اینجا صرف تکلیف هست، اگر گفتیم که معاونت علال بر میگه شما واجب کفایی هست که حفظش بکنی، حالا کس دیگر هم نبود اگر حفظ نکرد، خب اگه حفظ نکرد فقط یک گناهی کرده است که حفظ نکرده، اما اگه تلف شد دیگه زمانی به عهده اون نیست که چرا به عنوان وجوب کفایی تو حفظ نکردی این را، لکن لازمانه به ترکه. و اما مع الاکراه، و اما در صورتی که اکراه باشه، چون مسئله دو طرف داشت دیگه، لو ترهها انده او اکرهها، تفصیل لو ترهها انده ایشون دادند و طرح اقسامی پیدا کرد و مسائلی. و اما مع الاکراه، اما اگر که اکراه در قبض و قبولش کرده باشه، این فلا یجب حفظها مطلقا، در صورتی که اکراه بر قبول باشه حفظش مطلقا واجب نیست، یعنی چه قبض بکنه چه قبض نکنه دیگه بالاتر از این نیست که او وادارش کرده و قبض کرده، فرضاً قبول لفظی هم گفته باشه یا عملاً هم عرض شود که انجام داده باشه و قبض کرده باشه، در این حال حفظش واجب نیست. معنای این که حفظش واجب نیست چیه؟ اینه که جلو خود او میتونه ودیعه را رها بکنه، از دست خودش بیاندازه مثلا، یا وقتی که او رفت لااقل اگه او وقت ترس داره میتونه باز رها بکنه و حفظ نکنه. فلا یجب حفظها مطلقا بل یجوز و ترکها و این قبضها به، بلکه جایز از ترک بکنه ودیعه را هرچند قبض کرده باشه ودیعه را به وسیله اکراه، در اثر اینکه اکراهش کرده قبض کرده باشه. فی حضور المالک و غیبته، اینجا یه تذکر باهاش این دادن که توجه بهش نافع هست، که اگر نداده بودن شاید انسان به ذهنش نمی آمد، و اونه که فی حضور متعلق به قبضه ها نیست، این فی حضور متعلق به یجوز یا ترک به اونجا میخوره، یعنی یجوز و ترکها فی حضور المالک و غیبته، جلو خودش میتونه رها بکنه وقتی که میسر شد که بی حال اکراه نداره که قبض نکنه، یا وقتی که او رفت لااقل الا ای حال یجوز و ترک هم در حضور مالک هم در غیبت او، الا ان یکون المکره مسترا. بله در یک جا داریم که اکراه مؤثر هست در این که حفظ واجب باشه، و اون اینه که اگر خود مکره بیچاره مستر باشه، یعنی او اکراه کرد در این که این قبول بکنه ولی خود او یه اضطرار داشت که این کار را کرد، مثل این که مثلا یه قدرت مسلطی که ظلم به او میکرد اون مسلط برش بود و مثلا میخواست او را ببره، اینم یه امانتی داشت که باید حفظ بشه و گذاشتی و شما و به اکراه مثلا چیز کردی را حفظ بکنی. اگه اینطور باشه که مضطر الی ایداع بوده، ناچار بوده که ایداع بکنه و بگه شما حفظ بکنید، اونجا الا ان یکون المکره مضطرن الی ایداع، اضطرار داشته که امانتش بده دست شما، خطر از ناحیه دیگری داشته، خب اضطرار داشته، حالا بلو اکراه هم کرده باشه که شما ای را بگیر، اینجا یجب و اعانته علیه، اینجا اعانت واجب میشه کس سابق، مثل اون فرض دیگری که خوندیم که لازم میشه گاهی انسان از راه اعانت بربر کمک بده و حفظ بکنه. بله چرا دیگه، فیجب و اعانته، همیران منظور شما نیست، فیجب و اعانته علیه کس سابق. بله بله بله، از نظر تعاونو دیگه مسترن لال ایدا فیجب و اعانته علیه، بالاخره در هر جا که اکراه هست عقد محقق نمیشه، عنوان دیگری از باب ودیعه نیست، مضطر الی ایداع شده، اما این موجب نمیشه که عقدمونم بالاخره بشه عقد ایقاع و بشه میگم عقد عرشبت که ودیعه و از این نظر لازم میشه. فیجب و اعانت اولی کس سابق، خوشون تصریح میکنن دیگه کس سابق میشه. حالا کلام در اینه که عبارت مصنف را ملاحظه بفرمایید، عبارت ماتن را بگذارید پهلوی هم، ولو ترهها انده او اکرهه علا قبضه ها، اگه طرح کرد نزده او یا اکراه بر قبض کرد، این لم تسر ودیعتا فلا یجب حفظها، اگه ما متن را بگذاریم کنار هم به این طور بخونیم، این فلا یجب حفظها میخوره به این که لو ترهها انده لا یجب حفظها، اکرهه علا قبضه ها بازم لا یجب حفظها، این عبارت شامل میشه همه موارد را. و حال این که ما خصوصیاتی ذکر کردیم که در طرح بعضی وقتا واجب میشه، اگر طرح کرد و همراه طرح قول و اشاره ای بود که ایجاب را درست میکرد، اگر طرح این رقمی بود، خود طرح این رقمی اگر او هیچ قبول نکند و هیچ چیخ به هیچ شکلی، این درست، این لایج و حفظها شامل، ولی در صورتی که طرح او منظم بود و اون هم یا لفظن گفت قبل تو یا عملا برداشت، خب اگر عملا برداشت این چیه؟ این ودیعه هست بیده، خب وقتی که ودیعه شد حفظش واجب میشه. پس چطور ما به طور کلی بگیم که ولو ترهها انده این لا یجب حفظها؟ این لو ترهها در خصوصیاتی در بعض از شقوق مسئله این طوره، و الا اگر طرح ایجاب و قبول بشه، ایجاب بشه اونا رو قبول بکنه یا لفظاً یا عملاً، اینجا وجوب حفظ داریم. و اما در صورت اکراه که می فرماد که ولو اکرهه او علی قبضها، این البته لایجب و حفظها، این درست، اینجا قبول داریم که لایجب و حفظها، این به طور مطلق، ولی فرض اول نمیتونیم به طور مطلق بگیریم، و حالی که عبارت ایشون به طور اطلاق هست. اینه که میفرمان فقوله فلا یجب حفظها مطلقون فسانی من حیث البدیعه، این که ایشون میفرمان لا یجب حفظها و لا یجب حفظها را جواب دو تا مسئله ایشون میخواد بده با فلا یجب حفظها. این در ثانیش که اکراه باشه ما قبول داریم، مطلقون فسانی یعنی چه قبول بکنه چه قبول نکنه، در فرض دویم که اکراه هست چه قبض بکنه چه قبض نکنه، مطلب تمام، حرف همینه، چون اکراه من حیث الودیعه، البته یعنی از نظر ودیعه قبول هست که لا یجب حفظها. حالا یه وقت اضطرار داشته باشه او در ایدا و از اون نظر بگیم برش واجبه، او یه بحث دیگری، ولی که از نظر باب ودیعه در مسئله اکراه چه قبض کرده باشه چه قبض نکرده باشه برش واجب نیست، مطلقا فستان، این درست. ولی در اولی چی؟ در اول که لو ترهها ها انده، این لو ترهها ها انده مع عدم القبول، یعنی اگه او بیاندازه جلو او، حالا ولو منظمن، یعنی ولو او منظم به قولش که بگه این ودیعه باشد بشه با اینم همراه باشه، ولی او قبول نکنه، هیچ نکنه، نه اشارهی بکنه، نه عملی انجام بده، نه لفظی بگه که قبول نکنه، خیلی خوب، این درست، اگه هیچ قبول نکنه، اگه قول او منظمن باشه و طرحش منظم باشه، و همینطور اگه طرح او منظم نباشه ولیکن او قبض بکنه و برداره، اگه برداش باز برش چطور میشه؟ باز برش واجب میشه که حفظ بکنه. پس باید بگیم که در صورت اول و مع عدم القبول، یعنی اگه به هیچ شکلی قبول نکنه، اول قبض یا اینکه قبض نکنه در صورتی که منظم به قول و اشاره نباشه، فل اول، این اول قبض یعنی مع عدم القبض، و مع عدم القبول را بزنید به اونجایی که منظم باشه، اونجایی که طرحش منظم به قول بود، اگر که قبول نکنه شخص مستودع به هیچ شکلی بره لا یجب حفظه، ولی اگر طرح او منظم بود و همراه بود به این که گفت این امانت نزد شما باشه و او عرشبت که قبول کرد، اینجا چی طوره؟ حالا قبول فعلی ولو باشه، ولو قبض فقط باشه، اینجا یجب حفظه. پس در صورتی که طرح منظم بگیریم ایجاب را درست بکنید، باید اون طرفش مع عدم القبول بزنید، بگید اگه قبول نکنه او به هیچ شکل، اینجا لا یجب حفظه. در صورتی هم که طرح او ایجاب را درست نکنه، چیزی همراهش نباشه که بشه ایجاب، باز باید او قبض نکنه، یعنی بر نداشته باشه، بله اونجا لا یجب حفظه. و علایه او طرح کرد و منظم نبود ولی برداشت، وقتی که برداشت باز برش یجب حفظه، برخواد که دست پیدا میکنه. اینه که میفرمان و مع عدم القبول او القبض، با قبول نکردن یا با قبض نکردن در فرض اول که عبارت از طرح باشه لا یجب حفظه، و الا اگر که فرض کردین که قبول کرد و عبارت او هم همراه طرح بود، یا اینکه اگه او عبارت طرح عبارتی با طرح همراه نداشت ولی او قبض کرد، این میشه واجب الا مافسه، اونطور که تفصیلش گذاشت. ولو قبل الودیعه، مسئله دیگر اینه که اگر ودیعه را کسی قبول کرد، حالا قولا او فعلا، او ایجاب خوند یا طرح کرد مثلا با اشاره و او قبول کرد حالا قولا او فعلا، دیگه وجب علیه الحفظ، اینجا واجب دیگه برش حفظ بکنه. حالا که واجب هست برش حفظ بکنه، مادام مستودعن، ایشون یک قید میزنن، عبارت اطلاق داره، وجب علیه الحفظ، قید شهید ثانی علیه الرحم اینه که تا وقتی که این میخواد مستودع باشه، یعنی تا وقتی که میخواد امانت نگاه دار مردم باشه، ولیکن از نظر این که عقد ودیعه عقدیست جائز، همونطوری که تصریح بهش کردی، جوازش هم طرفینی هست، هر دو میتونن به هم بزنن، وقتی هر دو میتونن به هم بزنن، پس ممکنه آقای مستودع یه روز دو روز که گذشت پشیمان باشه، چه کار بود که ما کردیم که امانت مردم نگهداری بکنیم، خودش را میخواد از مستودع بودن بیاندازه، یعنی عقد را میخواد به هم بزنه. خب همقدر که خواست که دیگه حالا مستودع نباشه، این از مستودع بودن خارج میشه دیگه، عقد به هم میخوره. حالا که عقد به هم خورد، اینجا دیگه عنوان ودیعه نیست، عنوانش هم عنوان مستودع نیست، این دیگه حالا مستودع نیست، ولی در این حال وجوب حفظ داره. تا چه خواهد وقت وجوب حفظ داره؟ تا وقتی که این را برداره و به صاحبش برسونه، اونم یه وجوب دیگریه. اینه که دو وجوب پیش میاد، تا وقتی مستودع است، یعنی میخواه عقد به حال خودش باشه و اونم امانت مردم رو نگه بداره، این از باب ودیعه واجب. وقتی هم که آمد فسخ کرد عقد را، حالا دیگه مستودع اسمش نیست، ولی تا وقتی که برسونه به مردم بازم حفظش واجبه، او از راه دیگری حفظش واجبه. اینه که میفرمان که مادام مستودع، که درست، و کذا بعده، بعد از آنی که از مستودع بودن خارج شد، به فسخ، الا ان یؤدی الی المالک، تا وقتی که برسونه به مالک، او من فی حکمه، یا به کسی که در حکم مالک باشه، مثل وکیل او مثلا، که اخذ کنه. و بذالک یظهر عدم المنافات بین وجوب الحفظ و عدم وجوب البقا. میفرمان با این بیانی که ما کردیم که مادام مستودعن یکی گرفتیم، بعده الی ان یؤدی الی المالک هم جدا گرفتیم، با این بیان معلوم شد که منافاتی نیست که واجب باشه حفظ و از اون طرف هم واجب نباشد بقاء بر ودیعه، یعنی از یه طرف عقد رو عقد جائز میدونیم، نه برای آقای مودع لازم هست، نه برای آقای مستودع که این را نگاه بدارن، یعنی عقد را نگاه بدارن، این لازم نیست، وجوب بقا نداره. ولی وجوب بقا نداشتن عقد ودیعه منافات نداره، که حتی اونجا که ودیعه به هم خورده وجوب حفظ داشته باشه. وجوب حفظ کجاشه؟ سلام علیکم، اون جایی که هنوز به دست صاحبش نداده، ولو از مستودع بودن خارج شده، ولی وجوب الحفظ همراه داره. پس و بذالک یظهر که عدم المنافات، که وجوب حفظ دنباله داشته باشه، و عدم وجوب البقاء علی الودیعه، و حالی که بقاء بر ودیعه به هم خورده و اون نیستش، اون واجب نیست که باقی بمونه، چون جائز و به هم میزنن، ولیکن از اون طرف واجب هست. من حیث و انها عقد جائز، این من حیث و مربوط به عدم وجوب بقا هست، واجب نیست بقا بر ودیعه، چون عقد جائز و به هم میزنه، پس مستودع دیگه نیست، ولی در این حال واجب هست برش حفظ بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.